دوستان نازنین، با جناب سنمراد که در استودیو تشریف دارند گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. درود بر شما.
من هم به شما سلام میگم و به شنوندگان عزیز. خیلی ممنون، بفرمایید.
جناب سنمراد، شما در جریان هستید و میدونید که نمایش به اصطلاح انتخابات دوباره شروع شده. نوریزاد نوشته که من رأی نمیدهم چون هستم، رأی میدهم پس نیستم. نظر شما چیه؟
والله من همون نظر رو دارم. یعنی اینکه چیزی که من میخوام بگم اینه که مردم ایران در همین انقلابی که داشتیم چه جانبازی هایی که ما نکردیم تا از شر دیکتاتوری فردی آزاد بشیم. واقعا چه جانبازی ها که من شاهد بعضی هاش بودم. ولی برای اینکه اون انقلاب به ثمر نرسه و سرکوب بشه، امریکایی ها با اسلامگرایان ایران وارد اتحاد مقدسی شدند که دقیقا اسنادش بیرون هست، قابل انکار نیست که امریکایی ها با اسلامگرایان ایران، اهم از کراواتی و عمامه دار، اینها وارد اتحاد مقدس شدند و برای سرکوب روشنفکران و کارگران ایران و نابود کردن آزادی خواهان، حکومت استبدادی اسلامی رو در ایران به وجود آوردن، به گونه ای که اینک پس از اون همه فداکاری ها که ما برای بیرون کردن اون دیکتاتور قبلی انجام دادیم، اینک نماینده خدا، یعنی این لقبایی که واسه آیت الله العظما خامنه ای الان میگن، نماینده خدا، جانشین رسول، رهبر معظم انقلاب، ولی مسلمین جهان، فرمانده کل قوا، آیت الله العظما علی خامنه ای، این آدم دربار و دستگاه دیکتاتوری فردی ساخته بسیار مخوفتر و مستبدانه تر از دیکتاتوری شاه. همه تصمیماتش رو خودش میگیره و همه مقامات رژیم رو خودش میگذاره و برمیداره. رئیس جمهور آبدارچی اوست. این را کی گفت؟ این را من نمیگم، این رو محمد خاتمی، حجت الاسلام محمد خاتمی، رهبر اصلاح طلبان، پس از 8 سال ریاست جمهوری و خدمت به ولایت فقیه گفت. یعنی او وعده آزادی به مردم داده بود و مردم گول وعده های او رو خورده بودن و با رأی بالای بی سابقه رئیس جمهور شده بود، ولی پس از 8 سال به مردم گفت فقط آبدارچی حضرت آقا بوده. حالا همون اصلاح طلبان در داخل و خارج ما رو تحریک و تشویق میکنن که برید رأی بدید. ولی مگه رئیس شما اصلاح طلبان خودش نگفت که رئیس جمهور آبدارچی رهبره؟ پس ما باید با خوشحالی و شکرگزاری از رهبر معظم بریم به صندوق او که به ما این آزادی و افتخار رو داده که آبدارچی دیکتاتور را از میان 6 خدمتگزار امتحان داده او انتخاب کنیم. خامنه ای چند روز پیش در یک سخنرانی گفت اگر میخواهید ابهت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه، باید همه در انتخابات شرکت کنند. و باز تاکید کرد خامنه‌ای، موضوع اصلی و مهم حضور همه مردم در پای صندوق‌های رأی است تا نشان دهند که آماده دفاع از اسلام و نظام هستند. بنابراین همین سخنان روشن می‌کنه که کسی که به پای صندوق‌های رژیم میره آماده دفاع از اسلام و نظامه. یعنی ما اگه آماده دفاع از اسلام و نظام، این نظام دیکتاتوری فاسد هستیم و میخوایم پشتیبانی خود را از اعدام‌های این نظام مقدس و از فسادها و دزدی‌های اون به جهان اعلام بکنیم، باید بریم رأی بدیم. کسی هم که رأی میده دیکتاتوری خامنه‌ای رو میپذیره و مسئولیت تمام بدبختی‌هایی که این رژیم بر سر مردم ایران و مردم منطقه آورده و خواهد آورد رو برگردن میگیره. ولی بعضیا میگن که این انتخاب خیلی تأثیر داره. من میگم که به اصطلاح این انتخاب تأثیری بر سرنوشت اکثریت مردم نداره. چرا؟ جواب این رو هم خود رهبر در همون سخنرانی داده، میگه نه آقا، دولت ها تأثیری ندارن. در همون سخنرانی او تصویب نامه هیئت دولت روحانی رو که یک سند بخش فرهنگی سازمان ملل یونسکو درباره برابری امکانات آموزشی زن و مرد رو پذیرفته باطل اعلام میکنه و به اونها میتوپه، یعنی به وزیران روحانی میتوپه که اینجا جمهوری، عین حرفش، اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است و اون مثلا سند سازمان ملل باطل. یعنی منم که دستور میدهم و رئیس جمهور و وزیران فقط مجری دستورات من هستن. وزیران مملکت هم فوراً، همون وزیرانی که پیشتر با جشن اون سند رو یونسکو رو پذیرفته بودن و جشن گرفته بودن، فوراً اون رو باطل اعلام میکنن. خامنه ای حتی در سخنرانی اخیرش در دانشکده افسری در میون سردارانش کاندیداهای محترم ریاست جمهوری رو به زدن سیلی سخت به آنها تهدید کرد. یعنی خامنه ای است که همه کار، حالا بعضیا میگن برجام رو روحانی انجام داد، در صورتی که برجام یعنی قرارداد تسلیم ایران در برابر قدرت‌های بزرگ را دولت روحانی که به اصطلاح اونو مهمترین دستاورد خودش میدونه، این مذاکرات با آمریکایی‌ها درباره این تسلیم رو ماه‌ها پیش از روی کار آمدن روحانی، یعنی در زمان احمدی نژاد، نمایندگان دربار خامنه‌ای به طور مثل همیشه به طور محرمانه در عمان شروع کرده بودند با آمریکایی‌ها و در واقع روحانی رو بر سر برای این سر کار آوردند که این قرارداد رو بنویسه. بنابراین مزورانه اینها مردم رو بازی میدن و فراخور نیاز نظام مثلا این آدم رو میبرن و اون رو میارن و مردم هم متاسفانه بعضیشون بازی میخورن. یعنی این مردم سالاری دینی به قول اونها چیزی نیست جز مردم فریبی دینی. حالا امروز آش جمهوری اسلامی اینقدر شور شده که خود آشپزها به شیون و فریاد افتادن و یقه همدیگر رو گرفتن. این میگه تقصیر اونه، این میگه تقصیر، یعنی این دزه، اون میگه اون دزه. الان در منازعه‌ها اخیرشون هم همه به همدیگر رو به فساد و دزی متهم کردن. دو جناح رژیم اسلامی در واقع مانند دو بال این پرنده مخوف 38 ساله که با هم مشترکاً اکثریت عظیم مردم ایران رو کشتن، اموال آنها را دزدیدن و اینها عینک در این انتخابات هم در برابر هم قرار گرفتن. این دو بال رژیم یا دو جناح یا دو طبقه ای که بر ایران حاکمن، اولا نئولیبرال های اسلامی هستند مثل روحانی که وزیران روحانی هستند، زنگنه، ظریف، جهانگیری، محمد نهاوندیان، میدون رئیس سرمایه‌داران ایران محمد نهاوندیان، اینا همه وزیران دولت روحانی هستن. اینا میگن که شعارهای انقلابی بس، سرمایه‌داری ما جزء کوچکی از سرمایه‌داری جهانی است و منافع ما با منافع امریکا و اروپا یکی است. و این همون حرفایی است که یزدی و امیر انتظام وزیران مهندس بازرگان میگفتن و آخوندهای تندرو که اون وقت حجت الاسلام روحانی هم جزء آنها بود به آنها میگفتن که شما جاسوس آمریکا هستید. هنوزم که هنوزه کیهان اعضای دولت روحانی رو پادوهای آمریکا میگه و سعید جلیلی هم میدونین در اخیراً گفته که این رویارویی که در این انتخابات ما داریم رویارویی دو اسلام ناب و اسلام آمریکایی است. یعنی اسلام ناب هست همین رئیسی و سعید جلیلی و قالیباف و اینها، اسلام آمریکایی هم روحانی و زنگنه و ظریف و این هست. اینها مثلا اون اسلام آمریکایی، اونها نمایندگان سرمایه‌داری خصوصی و بازاری‌های ایران هستند. طرف مقابلشون بخش دیگر سرمایه‌داران ایران یعنی سپاه پاسداران و بنیادها و اوقاف هستند که زیر فرمان مستقیم ولی فقیه هستند و برای رئیس جمهور و وزیرانش پشیزی ارزش قائل نیستند و به اونها نه حساب پس میدن نه مالیات میدن. امثالش مثلا کمیته امداد امامه که دست خود خامنه‌ای میلیاردها دلار سرمایه داره، تولیت اوقاف امام رضاست، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر بنیادها، هر کدام میلیاردها دلار سرمایه رو در چنگ آخوندها قرار دادن. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بیشتر طرحهای عمرانی کشور رو یعنی میلیاردها دلار رو میگیره و به تشخیص خودش با معامله میکنه و به سرمایه‌داران کوچکتر مقاطعه میده. بانک انصار متعلق به سپاه 670 شعبه و 5000 کارمند داره. یکی از سرهنگ‌های این سپاه یعنی قالیباف الان یکی از کاندیداهای رئیس جمهوریه. رئیسی هم که رئیس تولیت عالی آستان قدس رضوی نماینده این بخش از سرمایه‌داری ایرانه، یعنی قالیباف و رئیسی این بخش از سرمایه‌داری ایرانو نمایندگی میکنن و روحانی و جهانگیری و سایر وزیرانش اون بخش. جنگ و تضاد این دو طبقه سرمایه‌داران ایران تظاهر و بازی نیست و واقعیت دارد. دعوا بر سر میلیاردها دلار سرمایه کشور و میلیاردها دلار درآمد فروش نفت خامه. دعوا بر سر اینه که شرکت‌های دولتی که متعلق به همه مردم و تأمین اجتماعی کارگران و صندوق پسنداز بازنشستگانه همه داره خصوصی میشه، یعنی به قیمت ناچیز به سرمایه‌داران بخشیده میشه. این به کدام بخش از این سرمایه‌داران واگذار بشه و کدوم بخش از این سرمایه‌دارا شروع کنن به بیکار کردن کارگرها و سودجویی، اون الان دعوای این هاست. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که در کنار اون نامزد ریاست جمهوری هم هست میگه که یه نقل قولی داره که میگه که ما 10 سال پیش رفتیم پیش رهبر و رهبرم تصمیم گرفت که ما بهش گفتیم که اصل 44 مانع سرمایه گذاری خارجی ماست و مانع جدی برای توسعه اقتصادی است. این این حرفاشه. مقام او میگه مقام معظم رهبری تصمیم شجاعانه و بزرگی گرفتن. ایشان گفتن این تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده و از این جمله استفاده کردن، همه را به بخش خصوصی واگذار کردن. او میگه، جهانگیری میگه این عمل برای اقتصاد ما گام و تصمیم بزرگی بود. ولی خودش بعدن میگه که 10 سال از این قضیه گذشته اما کارایی این شرکت ها که خصوصی شده یا به قول خودشون خصولتی شده، یعنی به بنیادها و اینها دادن، کارایی اونها افزایش پیدا نکرده و تماما با فساد همراه بوده است. این عین حرفشه. نه بهره‌وری افزایش یافته نه بخش خصوصی توانمند شکل گرفته. این مثلا مثالش هم میگه شرکت نیرو رو دادن مثلا به بنیاد شهید. برای اینکه اهمیت اون تصمیم شجاعانه و بزرگ رهبر یعنی خامنه ای که تصمیم گرفت 10 سال پیش تمام این صنایع دولتی که مال همه مردم بدن به سرمایه‌دارای خصوصی، این رو ببینیم که چقدر بوده. از سال 68، من یه نقل قولی میگم، از سال 68 تا 1383 ارزش کل دارایی هایی که خصوصی شده بود، یعنی دولت ها در یک دوره 16 ساله واگذار کرده بودند، کمتر از 3000 میلیارد تومان بوده. در فاصله سال ها، یعنی بعد از اون تصمیم، از سال 85 تا 90 یعنی در 6 سال 110000 میلیارد تومان، یعنی حساب کنید حدود 40 برابر دارایی های دولت به افراد و سرمایه‌دار خصوصی واگذار شده بود. از یه طرف دیگه بانک‌های کشور وسیله‌ای برای دزدی‌های کلان سرمایه‌داران اسلامی. در سال 1384 کل دیون، این آماری است که ما داریم، کل دیون معوقه بانکی، یعنی چیزایی که قرضایی که گرفته بودن نورچشمی‌های رژیم و پس نداده بودن، در سال 84 حدود 6 تا 7000 میلیارد تومان بود، ولی در 1392 این مبلغ دست کم به 160000 تومان میرسه، یعنی از 6 تا 7000 میلیارد تومان میرسه 160000 میلیارد تومان که ارقام بالاتری از جمله 250 و 260000 میلیارد تومان هم گفته. یعنی این پولایی است که از بانک‌ها گرفتن و پس ندادن و بردن خارج و خوردن، و در اثر این دزدی‌ها الان واقعاً بیشتر بانک‌های کشور ورشکستن و این رو نمی‌کنن و اینا رو بعداً بالاخره باید با گرسنه نگه داشتن مردم این بانک‌ها نجات پیدا کنن. معاون اول رئیس جمهور میگه که اخیراً به اصطلاح همین آقای جهانگیری میگه اخیراً وزارت نفت گزارشی به من داده که بدهی بابک زنجانی فقط به وزارت نفت 3.9 میلیارد دلار، 3.9 میلیارد دلار. این بزرگتر به نظر او این بزرگترین فساد قرن است و او میگه قطعا رسیدن یک فرد به این حجم از منابع حتما در یک همکاری رخ داده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم میگه که چندین هزار میلیارد تومان پروژه مسکن مهر چندین هزار میلیارد تومان بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و حتی عرفی، یعنی بدون هیچ گونه مناقصه، در حوزه بخش خصوصی به پیمان سپرده میشود. یعنی اینجور منابع و سرمایه های کشور رو پخش میکنه. بخش دیگر طبقه حاکم هم البته بیکار نمونه. وزیران دولت روحانی را فاسد و متعلق به 4% زالو صفتان که گلوی 96% مردم ایران رو گرفتن اعلام میکنه. این همونه که قالیباف در مناظره تلویزیونیش گفته، یعنی میگه 4% زالو صفت که این دولت هم متعلق به اونهاست، گلوی 96% مردم رو گرفتن و نمیذارن اینها فعالیت کنن. کیهان مینویسه دولت مردان کنونی ثابت کردن که همدستی و همداستانی با برخی اصحاب ثروت و قدرت ها بر همدلی با محرومان و مستضعفان ترجیح میدهند. وقتی 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد میشود، قطعا شبکه و زنجیره محکم و مستحکم در اصلی ترین کانون های دستگاه اجرایی این حجم عظیم و ویرانگر را هدایت می کند و کیست که بتواند از این ثروت افسانه‌ای به نفع مردم چشم بپوشد. وقتی ده ها هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌ها بین نورچشمی‌ها و سفارش شده‌ها پخش می‌شود، کیست که بتواند بر این راه باطل و نامیمون مهر پایان بزند و ثروت مردم را به خودشان بازگردد. نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم که اونم اصولگراست میگه در چند ماه گذشته پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون هیچ دلیل و مسببه از طرف دولت روحانی به شخصی واگذار شده و به قیمت 10% قیمت که خود دولت تعیین کرده بوده و به اصطلاح اون نگرانه که سرنوشت پالایشگاه نفت کرمانشاه هم به سرنوشت سایر کارخونه های خصوصی سازی شده مثل کارخانه کشمیر و نساجی چیزی. بنابراین جنگ و دعوای این دو قشر یا دو طبقه سرمایه‌دار برای حفظ و حراست از دزدی‌هایی است که تا حالا کردن و برای خوردن و بردن بیشتر در سال‌های آینده است، وگرنه در برابر اکثریت عظیم مردم ایران که به بیکاری و بیگاری، به فقر و فرار از کشور و از خونه کاشانه‌شون، به افسردگی و اعتیاد کشانده شدن، در برابر این 96% آن 4% ذالو صفت به قول خودشون متحدن. آنها برای ادامه حکومت و سلطه خود بر این اکثریت عظیم به هم نیازمندند. طبقه سرمایه‌دار نئولیبرال که رؤسای اونها مانند زنگنه و محمد نهاوندیان در دولت روحانی جمع شدن خوب میدونن که بدون سرکوب سپاه و اعدام پیوسته هزاران نفر از جوانان رشید ایران و بدون تزریق دائمی تریاک دین از طرف آخوندها، اقلیت باریک سرمایه‌داران نمیتونن در برابر امواج خروشان خشم اکثریت عظیم دوام بیارن. بنابراین اینها به اونها احتیاج دارن و دروغ میگن که به اصطلاح اینا میخوان آزادی بدن. طرف دیگه نیست که خودشون سرمایه دارن برای فروش منظم نفت، بردن پولهای دزدی به بانکهای خارج، رابطه با آمریکا و اروپا، حفظ پشتیبانی بازاریها و سرمایه داران به نئولیبرالها نیاز دارن. اینها هم به اونا نیاز دارن. به همین دلیل که در این 38 سال با همه اختلافاتی که این دو گروه بر سر قدرت ثروت با هم دارن، هیچ کدام آن دیگری را از قدرت بیرون نکرده و در آینده هم با هم مشترکاً حکومت خواهند کرد و دعوا فقط سر سهم بیشتر یا کمتر آنها از قدرت و ثروت. حالا دسته روحانی به دروغ وعده آزادی بیشتر میده. مثلا روحانی در مبارزه انتخاباتیش داشت در همدان گفته دعوا، این عین حرفش، دعوا بر سر آن است که عده‌ای از آزادی جوانان نگرانند. چرا حرف دلتان را که در جلسه خصوصی گفتید به جوانان نمیگویید؟ چرا نمیگویید که جوانان برای کشور فرصت نیستند بلکه تهدیدند؟ بنابراین دسته روحانی حالا وعده آزادی به مردم میده. اون دسته چی میگن؟ دسته رئیسی قالیباف هم به دروغ وعده کم کردن اختلاف طبقاتی میدن. ولی هیچ کدوم نه قادر و نه مایل به چنین کاری نیستند. روحانی بار اول هم با همین وعده آزادی رئیس جمهور شد، ولی بلافاصله پس از انتخاب حجت الاسلام پور محمدی عضو هیئت 3 نفره مرگ را وزیر دادگستری کرد و در زمان او شمار اعدام ها و سرکوب مخالفین افزایش یافت. چرا؟ چون ارگان های خفقان و سرکوب رژیم اصلا زیر نظر او نیست، زیر نظر روحانی و رئیس جمهور نیست و وعده آزادی دادن او فقط برای کشاندن جوانان به صندوق‌های انتخابات است. اصولا در سرمایه‌داری آزادی هر آدم بستگی به مقدار پولی داره که در جیب اوست و طبقه فقیر جامعه به وعده‌های توخالی روحانی البته کششی نداره و این رو رقبای او میدونن و به همین دلیل رقیبان او وعده افزایش یارانه‌ها و ایجاد میلیون‌ها شغل برای بیکاران و بهبود وضع طبقه فقیر و بدبخت جامعه رو میدن. ولی اگر عوام فریبان دیگر از خود خمینی گرفته تا احمدی نژاد اختلاف طبقاتی رو در ایران از بین بردن، اینها نیز به وعده های خود عمل خواهند کرد. بنابراین هیچ کدوم اینها راست نمیگن و اکثریت به نظر من اینه، اگه بخواید بدونید، اینه که اکثریت عظیم طبقات زحمتکش جامعه ما و روشنفکران متمایل به اونا، یعنی روشنفکران ما دو دستن، یه دسته که خب متمایل به سرمایه داران اونا ما رو به اصطلاح میگن برین رای بدین، ولی روشنفکرانی که متمایل به طبقات زحمتکش جامعه است باید بدونن که رها شدن از دیکتاتوری اسلامی، از طرق کم هزینه مانند شرکت در انتخابات خود این نظام مخوف و حیلگر ممکن نیست. اونها نباید دلشون رو به آزادی‌های فرمایشی و قطره چکانی خوش کنن و بدونن اونها که رسیدن به آزادی بدون پرداخت هزینه آن فکر خامیه. یعنی ما اگه بخوایم به آزادی برسیم نباید دلمون خوش باشه به این انتخابات و فکر این باشیم که هزینه اون رو باید بپردازیم. یعنی طبقات زحمتکش بایستی که سازمان پیدا کنن و مخالفت درستی با این رژیم انجام بدیم.
با سپاس از توضیحاتی که دادید جناب سرامراد،